ساعت 8 شب در تهران هست و شما شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 13 آذر 1402 خورشیدی است که برابر با 4 دسامبر 2023 میلادی. من هم سپیده بهکام هستم و به شما خوش آمد میگم. میزبان شما خواهم بود در مجله امشب 8 شب رادیو فردا. در این مجله مطالب و گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدیم، اما پیش از شنیدن گزارش‌ها میریم به سراغ همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها رو میشنویم از شاهین.
با سلام. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل روز دوشنبه از ساکنان بخشی از شهر خان یونس خواست این مناطق را تخلیه کنند. این درخواست در حالی مطرح می شود که با ادامه حملات اسرائیل ده‌ها هزار نفر از ساکنان شمال غزه در خان یونس پناه گرفتند. منابع درمانی در غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، مجموع کشته شدگان در پی حملات اسرائیل را بیش از 15,500 نفر اعلام کرده. ارتش اسرائیل هم میگوید مجموع نظامیان کشته شده این کشور به 57 نفر رسیده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در واکنش به کشته شدن دو نفر از نیروهای سپاه پاسداران در حمله اخیر اسرائیل در سوریه گفت هیچ اقدامی علیه ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
این هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران، منافع ایران، امنیت ایران و همچنین نیروهای مستشاری ما در سوریه بدون واکنش نخواهد ماند.
سپاه پاسداران روز شنبه 11 آذر با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن دو عضو خود در حمله اسرائیل به مناطقی از خاک سوریه را تایید کرد. این حمله مواضع گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران را در جنوب دمشق هدف قرار داده بود. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل امسال در نامه‌ای که به صورت قاچاق از زندان خارج شد تأکید کرد که به مبارزه خود برای حقوق بشر ادامه می‌دهد، حتی اگر به نوشته او به از دست دادن جانش بیانجامد. این نامه خانم محمدی روز دوشنبه توسط شبکه دولتی SVT سوئد منتشر شد. بر اساس گزارش این شبکه سوئدی، او در نامه خود نوشته است من برای آزادی و برابری مبارزه خواهم کرد، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر 23 فروردین بازداشت شد و از آن زمان تا کنون با اتهامات مختلفی روبرو شده که به صدور احکام زندان منجر شده است. روز شنبه حساب اینستاگرام نرگس محمدی خبر داد که مسئولان زندان اوین انجام تماس‌های تلفنی و ملاقات او را ممنوع کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام جمهوری اسلامی را عامل اصلی حمله حوثی‌های یمن به 3 کشتی تجاری در دریای سرخ خواند. بنابر بیانیه سنتکام، 3 کشتی تجاری روز یکشنبه در دریای سرخ هدف 4 حمله هوایی حوثی‌های قرار گرفتند و ناوشکن USS کارنی هنگام کمک به این کشتی‌ها پهپادهای شلیک شده به سوی این ناو را نیز سرنگون کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا با بیان اینکه این حملات به طور کامل توسط ایران فعال می‌شوند، تأکید کرد که ایالات متحده در هماهنگی با متحدان و شرکای خود تمامی پاسخ‌های مناسب را در نظر خواهد گرفت. پیشتر شبه نظامیان حوثی مدعی حمله به 2 کشتی اسرائیلی در آب‌های منطقه شده بودند، اما سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این 2 کشتی هیچ ارتباطی با کشور اسرائیل ندارند.
سپاسگزارم شاهین بشیری و سپاس از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله 8 شب رادیو فردا. گسترش حملات اسرائیل به جنوب غزه، ارتش اسرائیل به غیر نظامیان غزه هشدار داد از گذرگاه اصلی شمال به جنوب استفاده نکنند. آلودگی هوا هر سال در ایران قربانی می‌گیرد. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته در سال 1401 26 هزار نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. در این مجله از جمله درباره استعفای پرحاشیه خداداد عزیزی از سرمربیگری تیم ملی خواهید شنید به همراه دستیاران پرشمار او و گزارش‌های دیگر. پس با ما همراه باشید در 25 دقیقه آینده. همزمان با آغاز ورود زمینی نیروهای نظامی اسرائیل به مناطقی در جنوب نوار غزه، ارتش اسرائیل روز شنبه بار دیگر از ساکنان خان یونس واقع در جنوب غزه خواست تا این شهر را تخلیه کنند. درخواست برای تخلیه شهر خان یونس در حالی مطرح شده که با ادامه حملات اسرائیل به شمال غزه، ده‌ها هزار نفر در خان یونس پناه گرفتند. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، از او درباره پیامدهای این حملات و تبعات اون با توجه به تمرکز غیر نظامیان در جنوب غزه پرسیدم.
ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در منطقه جنوب غزه بی‌تردید باعث بالا رفتن تلفات غیر نظامی خواهد شد به خاطر تمرکز بیشتر مردم غزه در منطقه جنوب و همچه آمارهایی که از قسمت شمالی منتقل شدن. ولی از طرف دیگه میشه انتظار داشت که اسرائیل تدابیر بیشتری رو به ویژه به درخواست ایالات متحده به کار ببنده برای کاهش دادن تلفات غیر نظامی. نمونه هایش رو دیدیم از جمله انتشار نقشه منطقه بندی شده غزه و همینطور تاکید مقامات ایالات متحده و اعتراف فرماندهان اسرائیلی به این فشارها که زیر ساختارهای جنوب غزه مثل شمال نباید به طور کامل نابود بشه، از جمله نیروگاه ها، بیمارستان ها و جایی. اگر این تدابیر به کار بسته بشه، شاید بشه گفتش که در نهایت تلفات غیرنظامی در منطقه جنوب به یه ثباتی برسه که آنچنان از منطقه شمال افزایش بزن کنه و امیدوار بتونیم باشیم که حتی کمتر هم باشه و در روزهای آینده میشه در این مورد شاید بیشتر با دقت بیشتری اظهار نظر کرد. ولی به نظر میرسه که پیشروی اسرائیل، اگر اون گزارش های رو در نظر بگیریم که گفته میشه تانک های اسرائیلی به منطقه خان یونس نزدیک شدن در مرکز جنوب غزه، یکی از مراکز اصلی حماس هست، درگیری هایی در اونجا قرار شروع بشه، بنابراین میشه گفتش که پیشرفت اسرائیل در منطقه جنوب با سرعت بیشتری نسبت به شمال انجام خواهد گرفت که این هم میشه امیدوار بود که باعث کاهش تلفات غیر نظامی بشه.
آقای ندیمی، ما یک سری اظهار نظرها داریم از سوی مقامات آمریکایی، مثل صحبت‌های اخیر کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا که گفته مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری باید در نهایت تحت یک نهاد حکومتی متحد بشن. موضع آمریکا رو شما در قبال این جنگ چطور ارزیابی می‌کنید؟
طبیعتاً ایالات متحده داره دنبال روی سیاست همیشگی خودش هست در باره حمایت از کشور اسرائیل در منطقه خاورمیانه و اطمینان از برتری نظامی اسرائیل در منطقه و همینطور جلوگیری از تهدیداتی که فراتر از جنگ غزه میتونسته متوجه اسرائیل باشه، از جبهه‌های دیگه به ویژه از طرف حزب الله در لبنان، سوریه و همینطور جمهوری اسلامی و دفاعی که امکانات نظامی ایالات متحده در منطقه انجام دادن به طور غیر مستقیم و مستقیم از اسرائیل، مثل ناوهای آمریکایی که در دریای سرخ درون‌ها و موشک‌های حوثی‌های یمن رو که به سمت اسرائیل شلیک می‌شدند از بین می‌بردند. از طرف دیگه از نظر سیاسی خب شرایط بسیار دشواری آمریکا هستش، هم باید هم از اسرائیل حمایت بکنه به خاطر جنگی که حماس شروع کرده با اقدام تروریستی 7 اکتبرش و از طرف دیگه باید سعی بکنه که حمایت و حداقل مخالفت کشورهای عرب رو در یک سطح کنترل شده نگه داره و رابطه ایالات متحده رو با کشورهای عرب منطقه حفظ بکنه. ولی من فکر میکنم در نهایت ایالات متحده با ادامه عملیات نظامی ارتش اسرائیل در غزه موافق هست و با وجود اینکه داره سعی خودش رو میکنه که تلفات غیر نظامی محدود بشه و فکر میکنم در بخش دوم جنگ زمینی شاید در این زمینه موفق‌تر هم باشه.
گفتگوی بود با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه، در رابطه با پیامدهای حملات اسرائیل به جنوب اسرائیل که بیشتر تمرکز غیر نظامیان اونجا هست و همینطور در واقع موزه آمریکا در قبال ادامه این جنگ. علیرضا افتخاری خواننده با انتشار ویدیویی اعلام کرد که از حوزه هنری به دلیل انتشار قطعه‌ای از او در آلبومی به نام هنوز قاسم هنوز زنده است شکایت خواهد کرد، چرا که او معتقد است از صدا و اثرش سوء استفاده شده. اخیراً آلبومی توسط حوزه هنری شامل قطعاتی از خوانندگان و برخی مداحان منتشر شده و به قاسم سلیمانی تقدیم شده. علیرضا افتخاری در پیام ویدیویی که منتشر کرده گفته که این قطعه رو بر اساس شعری از مولوی سالها پیش اجرا کرده و قرار بوده به صورت مستقل منتشر بشه، نه در آلبومی به نام قاسم هنوز زنده است. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا گفتگویی داشته با همکارم مهدی طاهباز و به این پرسش پاسخ داده که در سالهای اخیر آیا تبلیغات جمهوری اسلامی در مواردی اینچنینی به ضد تبدیل شده و اهدافی که حکومت میخواسته رو تونسته پوشش بده؟
چرا به نظرم همینطور شده در جاهای متفاوتی. این نمونه یک نمونه اخیرشه. در ماجرای رقابت سپاهان و در لیگ آسیا هم دیدیم این اتفاق افتاد. حتی در اون ضیافتی که داشتن با وزیر خارجه عربستان هم میبینیم که افکار عمومی واکنشی خلاف اون چیزی که در نظر بود داشتن. من فکر کنم این ناشی از یه تغییرات سیاسی است که در طی این 3-4 سال اخیر رخ داده و حکومت هنوز در توهم 4 سال پیشش زندگی میکنه. چون اگر به خاطر داشته باشی تشییع جنازه سردار سلیمانی پس از اینکه ترور شد یک حجم عظیمی رو به خیابونا ریخت و حکومت در این توهم و دلخوشی موند که انگار این فرماندهان نظامی مردم بهشون به عنوان قهرمان ملی نگاه میکنن. اما چند روز بعد که زدن هواپیمای اوکراینی رو آوردن پایین و تعدادی رو کشتن و چند روز دروغ گفتن و خشم عمومی هم نسبت به این دروغ برانگیخته شد، تمام اون احساساتی که در اون تشییع جنازه به وجود اومده بود به صورت ملی دود شد رفت هوا. و بعد خب این پیوند خورد به ماجرای کشتار آبان که چند وقت قبلش رخ داده بود و اتفاقاتی که در این 2-3 سال اخیر در سرکوب مردم رخ داده، همه اینا خشم نسبت به حکومت را افزایش داده. در نتیجه هر چیزی که منصوب به حکومت با بسیار نگرش منفی و واکنش منفی روبرو میشه و در رأس اونها اون چیزهایی که حکومت میخواد به زور در چشم و ذهن مردم فرو کنه که مورد قاسم سلیمانی یک مورد خاصش هست. و علاوه در این سالها نارضایتی هم در جنبه‌های مختلف زندگی افزایش پیدا کرده و منشأ این نارضایتی از نظر بسیاری از مردم خود حکومته. خب حالا نگاه بکنید به این نگرش فولد منفی نسبت به حکومت و چیزی که حکومت با انتساب به خودش میخواد اون رو به من نماد برجسته خودش نشون بده. در نتیجه همه تبلیغات منفی، همه اون احساسات منفی که نسبت به حکومت هست میره به سراغ نمادهایی که حکومت میخواد اونا رو زنده و برجسته بکنه و قاسم سلیمانی الان در رأس این نمادهای منفی قرار گرفت.
آقای قاضیان، در کنار این آلبوم موسیقی که به اسم قاسم سلیمانی و در جهت تبلیغ ایدئولوژی نظام در ایران عرضه شده، در کنارش در این چند روز شاهد انتشار ترانه جدید ساسی خواننده پاپ ساکن آمریکا هم بودیم که موج به راه انداخته و در داخل کشور هم واکنش‌ها متعدد بوده و حتی کار به برخورد با پیام‌رسان‌های داخلی کشیده شده که چرا این اثر رو حالا یا منتشر کردین یا تبلیغش رو کردین. اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنیم بین دو اثر از دو فرهنگ متفاوت، یکی از سوی حاکمیت در جهت ایدئولوژی جمهوری اسلامی و دیگری از یک خواننده پاپ در راستای یک سبک زندگی متفاوت از اونچه که حاکمیت میپسنده، چرا اولی که یک نظام پشتش هست از دومی شکست میخوره؟
من یه توضیح دادم که نفرت از حکومت در این سالها افزایش پیدا کرد که مورد نفرت از قاسم سلیمانی یکی از نمونه های نفرت از حکومت. ولی این تغییرات فقط تغییرات سیاسی نبودن، یه تغییرات اجتماعی و فرهنگی هم در جامعه ما رخ داده که کاملا خلاف اون جهت فرهنگی اجتماعی است که جمهوری اسلامی دنبال میکنه. بنابراین یه موج عظیمی از مخالفت با جمهوری اسلامی در جامعه قلقل کرده، جوشیده، اومده جلو. ممکنه تظاهرات بیرونیش هم به اون اندازه نباشه، ولی وقتی این محصولات فرهنگی مصرف میشه یا علیهش عمل میشه، اونجا آدم نبض جامعه دستش میاد. این اقبالی که نسبت به کارهای این اواخر اساسی ممکن شده یک نمونه برجسته، چون اون نشون دهنده تقاضای جامعه است برای این کار. و این خواننده هم متوجه هست که چه عناصری رو توی ترانه‌هاش جا بده که عناصر خیلی روز هست، عناصری هستن که تو دهن‌ها میچرخه، تو سوشال میدیا تکرار میشه، به اصطلاح وایرال میشه، و میدونه که اونا عناصری است که توجه جلب میکنه. و این توجه یه جهتگیری سیاسی هم داره که این جهتگیری سیاسی بر ضد حکومته، منتها از طریق عناصر فرهنگی و اجتماعی. به این ترتیب سنجش بازار مصرف فرهنگی هنری باعث میشه که اون تقاضایی که در بازار به صورت بالقوه وجود داره بره به سراغ این نوع از تولیدات و محصولات فرهنگی هنری، و این استقبال شدیدی که از این میشه در قبال اون نوع بسیار پشت کردنی که به تبلیغات حکومتی میشه و انزجاری که از حکومت و تبلیغاتش وجود داره، کاملا دو تا جهت مختلف اما یک منظور واحد دارن، و اون عبارت از وضع وخیم حکومت است در جامعه امروزی، چه به لحاظ سیاسی که نشون میده به فلاکت افتاده، چه به لحاظ اجتماعی فرهنگی که نشون میده خیلی خیلی فاصله گرفتن مردم از اون چیزهایی که جمهوری اسلامی به ضرب و زور تبلیغات میخواد در ذهن مردم بکنه.
داریوش گلعلیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران، از مرگ بیش از 26 هزار نفر در 33 شهر و در سال 1401 خبر داده، آن هم به دلیل آلودگی هوا. این مقام سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از مازوت در نیروگاه‌های تولید برق را انکار نکرده، ولی پیش از او سود نجفی و مهدی پیرخادی، دو مقام شورای شهر تهران، تاکید کرده بودند که دلیل آلودگی هوا همین سوخت مازوت هست. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسن نایب هاشم، پزشک ساکن اتریش، نظر او را در این زمینه جویا شده.
اطلاع داره که در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از نیروگاه‌هایی که هستن به خصوص در زمستان از طریق مازوت سوختشون تامین میشه، و خب مازوتی که در ایران به کار میره دارای مقادیر بسیار زیادی گوگرد هست. میزانش 7 برابر میزان گوگردی هستش که کشتی‌ها اجازه دارن در اقیانوس‌ها با اون تردد بکنه. یعنی در واقع مازوتی که به کار میبرن میزان گوگردش رو باید حتما در حدی پایین بیارن که این امکان داشته باشه که بتونن کشتی‌ها که از این سوخت استفاده می‌کنن اون رو مصرف کنن. در ایران متاسفانه ما شاهد هستیم که در کنار شهرها از این سوخت استفاده میکنن و این به شدت خطرناک است. خب طبیعیه که از اونجایی که این گوگرد آلاینده‌های ناشی از سوخت مازوت در هوا هست، خب طبیعیه که انسان‌ها نمیتوانند از تنفس خودشون جلوگیری بکنن، ولیکن باید حداقل سعی بکنن که دست به اقداماتی که باعث میشه تنفس بیشتری بکنن، مثل حرکت‌های ورزشی و غیره، در این هوای ناپاک ازش پرهیز بکنن تا اینکه سلامتشون در حد معینی حفظ بشه، ولیکن طبیعیه که قادر نیستن به طور کامل از این خطر جلوگیری بکنن.
نکته‌ای که هستش الان در فصل زمستون بیماری‌های تنفسی به طور طبیعی به عنوان بیماری فصلی گریبانگیر مردم میشه. در کنار این بیماری فصلی، وقتی که مسئله آلودگی هوا هست، واقعا چه راهی برای شهروندان باقی میمونه که خودشون رو محافظت کنن؟
خب بله، همونجوری که شما میفرمایید، وقتی بیماری‌های فصلی هست، اونها هم ظرفیت‌های ریوی افراد رو خب به طور جدی کاهش میده، و خب اضافه شدن اون برای هوای ناسالم میتونه بسیار خطرناک باشه. بسیاری از کسانی که دچار آسم هستن و حساسیت‌های تنفسی دارن وضعیتشون بدتر میشه، و همونجوری که عرض کردم باید سعی بکنن در این شرایط حداقل افرادی که سنشون بالاتر هست، بیماری‌های قلبی دارن، بیماری‌های تنفسی دارن، حتی مقدور از منزل خارج نشون، در محیط‌های آلوده قرار نگیرن، در از فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌هایی که باعث میشه تنفس بیشتری رو مجبور بشن که داشته باشن، حجم هوای بیشتری، هوای آلوده بیشتری رو وارد ریه‌هاشون بکنن، جلوگیری بکنن. و خب طبیعیه که باید پرهیز بکنن از کشیدن سیگار و بسیاری از آلاین دهنده های دیگه‌ای که در واقع به خاطر عادات افراد وجود داره. این اقداماتی که میشه کرد، اقدامات بیش از این رو متاسفانه نمیشه کرد و خب طبیعیه که بسته به بیماری‌های معینی که دارند و داشتند باید خب از داروهای لازم استفاده کنند.
از طرف دیگه میدونیم که حق داشتن محیط زیست و هوای پاک در بسیاری از سندهای حقوق بشری قید شده این مسئله. این در حالی که عملا جمهوری اسلامی گویا به این نکات اصلا توجهی نمی‌کنه، در این کنفرانس اقلیمی کوپ 28 هم که اصلا شرکت نکرد، با وجود اینکه کنفرانس مهمی بود و تمام کشورها شرکت کردن و راهکارهای ارائه دادن، تعهداتی ارائه کردن. نظر شما در این زمینه چی است؟
بله، خب میدونید که مسئله محیط زیست جزو نسل سوم حقوق بشر به حساب میاد، یعنی در کنار حقوق مدنی و سیاسی که در واقع نسل اول حقوق بشر به حساب میاد، حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی که نسل دوم حقوق بشر میاد، مسئله جهان شمولی مثل محیط زیست که همه افراد رو در بر میگیره جزو نسل سوم هست. بنابراین تمام افراد باید قاعدتا از هوای سالم برخوردار باشن و به طور پایدار، یعنی اینکه همواره باید از هوای سالم برخوردار باشن. خب میدونیم که گزارشگر ویژه محیط زیست رو عملا شورای حقوق بشر تعریف کرده، گزارشگرهای ویژه در مورد آب و پساب و گزارشگرهای ویژه مربوط به دفع فضولات سمی هم اینها گزارشگرهایی هستن که در رابطه با مسائل زیست محیطی کار میکنن در چارچوب شورای حقوق بشر و این امر در هم اسناد حقوق بشری و هم در بحث‌های حقوق بشری هر چه بیشتر جا باز میکنه. متاسفانه خب جمهوری اسلامی نه به حقوق مدنی سیاسی مردم توجه داره، نه به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی مردم اهمیت میده و همچنین به حقوقی که بعد از این دو موضوع در واقع مطرح است، بعد از دو میثاق مهم بین المللی مطرح شده، از جمله همین که شما اشاره کردید به اهداف توسعه پایدار توجهی نداره که بسیاری از این اهداف زیست محیطی هستند، به اضافه همین در واقع کنفرانس سالانه که برگزار میشه برای اینکه حداقل میزان گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن در دنیا، از اونجایی که تولید گازهای گلخانه‌ای سرانه ایران یکی از بالاترین میزان‌ها هست در دنیا، بدون توجه به نسل‌های آینده ما متاسفانه بسیاری از منابع سوخت خودمون رو هدر میدیم توسط آتش زدن در واقع منابعی که میشه در واقع از اونا استفاده کرد. متاسفانه جمهوری اسلامی در این راستا تلاشی نمی‌کنه و به اون اهداف که گازهای گلخانه‌ای آنقدر افزایش پیدا نکنن سهم خودش رو ادا نمی‌کنه در چارچوب بین‌المللی.
گفتگوی بود با حسن نایب هاشم، پزشک ساکن اتریش. اما بریم به دنیای ورزش. حضور نفرات پرتعداد در نیمکت تیم ملی فوتبال ایران در ماه‌های اخیر با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان ورزشی روبرو بوده. حالا خداداد عزیزی اعلام کرده که به دلایلی از تیم ملی فوتبال کناره‌گیری می‌کنه. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک درباره استعفای خداداد عزیزی و البته دستیاران پرتعداد سرمربی تیم ملی توضیح داده.
نیمکت تیم ملی افراد پرتعدادی حضور دارند که شرح وظایف مشخصی هم ندارن. خب میدونیم که امیر قلینه یه دستیار ایتالیایی هم داره، بدنساز داره، کادر پزشکی و غیره هم هستن و این افراد مختلفی که بازیکنهای خوبی هم بودن در گذشته در تیم ملی هستن، مسئولیتشون مشخص نیست. نمیدونیم که خب مقرراتی هم داره جام ملت‌های آسیا، نمیشه مثلا 12 نفر دستیار روی نیمکت بشینن، چنین امکانی وجود نداره و میبینیم که به همون ترتیب که بدون دلیل اضافه میشن به نیمکت، در واقع به همون طریق هم باز بی دلیل جدا میشن، از جمله خداداد عزیزی مشاوری که اومد و حالا میگه که من نمیخوام باشم. البته میدونیم که قرارداد هم اینها ندارن و رفاقتی دور هم جمع میشن با تیم ملی، یکی دو تا مسافرت هم میرن و بعد کنارگیری میکنن. البته اشاره کرده که امیدوارم قلنایی بپذیره استعفای منو، چون که من رو درواسی دارم، باش تعارف دارم و امیدوارم که اصرار نکنه که بمونم.
حالا مهدی، جدا از ماجراهای تیم ملی فوتبال، حواشی دوروبرش بسیار زیاد هست در این روزها، به خصوص مثلا در مورد بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس که از هفته پنجم لیگ هست و قراره 23 آذر تازه برگزار بشه. تکلیف حضور خانم‌ها مشخص شد در ورزشگاه آزادی؟
دقیقاً این موضوع هم مثل همین کادر فنی تیم ملی نامعلوم، بی برنامه، نامشخص، هیئتی، رفاقتی. الان در مورد به اصطلاح مهمترین بازی باشگاهی فوتبال ایران که بسیار هم پرحاشیه میشه همیشه، هر روز میگن که ساعتش تغییر کرد، تغییر نکرد، شورای تامین اجازه داد، اجازه نداد، روزش تغییر میکنه، وی ای آر هست نیست. الان مسئله زنان هم به همین ترتیب به نظر میرسه با توجه به این که برخلاف همه بازی ها که یه گوشه از استادیوم رو عمدتا در طبقه دوم به زنان اختصاص میدادن، اینجا چون بحث دربیه و نمیتونن اینا رو کنار هم بشونن و ضمن این که باید سکوهای مجاور هم نباشه، یعنی خالی باشه که مردان نزدیک زنان نباشن، به همین خاطر ترجیح دادن تا این لحظه که اصلا بگن، ابلاغ هم کردن به هر دو باشگاه که زنان نمیتونن وارد ورزشگاه بشن.
و فکر میکنی که دست آخر چه خواهد شد؟ به حضور زنان برگزار میشه این بازی یا نه؟ اون فشارهایی که فیفا وارد میکردش بر فدراسیون فوتبال ایران به نظر همچنان ادامه داره یا اینکه رفته در حاشیه؟
فیفا در واقع رضایتش جلب شد بعد از اینکه به همون شکل گزینشی فدراسیون زنان رو وارد ورزشگاه کرد. از همون موقع دیگه فیفا فشار رو از روی ایران برداشته، کاری نداره با این مسئله. الان هم که اینا استادیوم رو خب یه بخشایشو دارن بنایی میکنن، مرمت میکنن، فیفا دیگه پرسشی در این زمینه نداره. ولی فشارهای خود هواداران به روی فدراسیون فوتبال هستش. میبینیم که مدیران باشگاه پرسپولیس و استقلال هم برخلاف مثلا باشگاه ملوان یا سایر باشگاه، اونا هم اصراری ندارن که زنان حتما بخوان بیان و این بازی رو از نزدیک تماشا کنن.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
دو صفر 420-725-97-40 هم شماره واتساپ رادیو فرداست. از اون طریق میتونید با ما هم در ارتباط باشید، دیدگاهاتون رو به اشتراک بگذارید. دو روز پس از حمله مرگبار به گردشگران در نزدیکی برج ایفل، نگرانی ها درباره امنیت برگزاری المپیک تابستانی 2024 در پاریس افزایش یافته. با این حال وزیر ورزش فرانسه اعلام کرده که هیچ طرح جایگزینی برای مراسم افتتاحیه این بازی ها وجود ندارد. گزارش مصطفی خلجی رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
حمله شامگاه شنبه در حوالی برج ایفل، معروف‌ترین نماد فرانسه، آن هم چند ماه مانده به آغاز بازی‌های المپیک تابستانی پاریس، دقیقاً در یکی از مکان‌های رخ داد که قرار است برنامه‌های افتتاحیه المپیک در آن برگزار شود. این انتخاب مکان که مشخص نیست آیا از سوی مهاجم عمدی بوده یا نه، به نگرانی‌ها در افکار عمومی در زمینه امنیت بازی‌ها دامن زده است. در این شرایط مقام‌های فرانسوی در تلاشند که با اطمینان دادن درباره تدابیر امنیتی که اتخاذ می‌کنند آرامش را بازگردانند. وزیر ورزش فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه رادیویی در پاسخ به این نگرانی‌ها گفت:
تهدید تروریستی و به ویژه تهدید اسلام‌گرایان رادیکال وجود دارد. اینجاست و چیز جدیدی نیست. این تهدید نه مختص فرانسه است و نه مختص بازی‌های المپیک. بنابراین این موضوع در درجه اول از سوی تمام نیروها در وزارت کشور و در درجه دوم از سوی دفتر ریاست جمهوری از نزدیک دنبال میشه، همطور که اخیراً کابینه دفاعی در این زمینه برگزار شد. بنابراین ما در مورد این تهدید هوشیار هستیم و با برقراری وضعیت هشدار حداکثری در پی برقراری نظم و کاهش این تهدید هستیم.
اما حمله شامگاه شنبه همچنین به این دلیل که مهاجم آن پیشتر تحت تعقیب و نظارت نیروهای امنیتی فرانسه بوده، بار دیگر معضل رسیدگی به پرونده‌های افراد سابقه دار در فرانسه را پیش کشیده است. برخی احزاب و فعالان سیاسی دولت و دستگاه قضایی را متهم می‌کنند که به اندازه کافی این افراد را تحت نظر نمی‌گیرند. ژرار دارمنن وزیر کشور فرانسه در واکنش به این انتقادها از عملکرد نیروهای اطلاعاتی فرانسه دفاع کرد و سعی کرد با پیش کشیدن مسئله بیماری روانی مهاجم پزشکان را متهم کند. او روز دوشنبه به یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفت:
او تحت نظارت قضایی بود و به لطف همین نظارت قضایی روانپزشک توانست بار دیگر او را معاینه کند، به خاطر اینکه او به صورت واضحی یک بیماری ذهنی دارد. بنابراین در اینجا یک شکست وجود دارد، اما نه در زمینه نظارت سرویس های اطلاعاتی، بلکه به طور مشخص یک شکست روانشناسانه، زیرا پزشک در چندین نوبت تشخیص داده بود که او بهبود یافته و می تواند آزادانه زندگی کند.
اما فرانسه پیش از این نیز با حملات حملات تروریستی به ویژه از سوی اسلامگرایان تندرو مواجه بوده و در بیشتر موارد مهاجمان کسانی بودند که از قبل برای سرویس‌های اطلاعاتی شناخته شده بودند. پیشتر حزب راست افراطی فرانسه پیشنهاد اخراج مجرمان سابقه دار را مطرح کرده که تابعیت فرانسه را ندارند. بر اساس یک آمار که در پایان سال 2018 منتشر شد، فرانسه دارای نزدیک به 30,000 مظنون امنیتی تحت تعقیب است که همگی تهدیدی جدی و بالقوه برای امنیت فرانسه به شمار می روند. این آمار اضافه می کند که 1/3 از این افراد با گروه های اسلامگرا در ارتباطند.